نیمه شب در ایران است و شما با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهید. در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 18 دی ماه سال 99 خورشیدی هستیم در شبی زمستانی از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این مجله نیمه شب با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله نیمه شب بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم امیر پوریا. امیر.
ممنونم مهتاب عزیز. خبری که در همین دقایق و ساعت در جریانه، همزمان با برگزاری نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده برای شمارش آرای الکترال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، هواداران دونالد ترامپ عصر روز چهارشنبه وارد ساختمان کنگره شدند و حصار امنیتی آن را شکستند. پخش مستقیم تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که گروهی از هواداران رئیس جمهور آمریکا پس از سخنرانی او به ساختمان کنگره حمله کرده و با نیروهای پلیس محافظ ساختمان درگیر شدند. برخی گزارشگران شبکه تلویزیونی CNN می‌گویند پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و اسپری فلفل استفاده کرده. پلیس در تلاش است تا معترضان را از ساختمان بیرون کند. پس از این اتفاقات شهردار واشنگتن از ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی تا ساعت 6 صبح پنجشنبه مقررات منع عبور و مرور اعلام کرد. دونالد ترامپ در پی این اتفاقات در توییتی از هوادارانش خواست مسالمت‌آمیز رفتار کنند. پیش از درگیری‌ها هواداران ترامپ در خیابان پنسیلوانیا در مقابل کاخ سفید تجمع کردند و آقای ترامپ برای آنها سخنرانی کرد. نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده با ریاست مایک پنس معاون رئیس جمهور در جریان است. در این نشست دو سناتور جمهوری خواه به نتایج انتخابات ایالت آریزونا که بایدن در آن برنده شد اعتراض کردند. اعضای مجلس نمایندگان و سنا باید جداگانه بررسی کنند که آیا این اعتراض وارد است یا نه. سپس در مورد آن رأی گیری می شود. خبرگزاری رویترز می گوید انتظار می رود که اکثریت اعضای کنگره این اعتراض را رد کنند. وضعیت جدید در حالی است که تلاش های دونالد ترامپ برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. همزمان با نشست کنگره، همانطور که در خبر قبلی شنیدید، هواداران ترامپ در مقابل کاخ سفید تجمع و اعتراض کردند. تحلیلگران بر این باورند که مخالفان تقریبا هیچ شانسی برای ممانعت از ورود جو بایدن به کاخ سفید ندارند. دولت سودان روز چهارشنبه اعلام کرد که در راستای عادی سازی مناسباتش با اسرائیل، توافق موسوم به پیمان ابراهیم را با آمریکا امضا کرده. وزیر دادگستری سودان این توافق را با استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در خارتوم، پایتخت سودان امضا کرد. توافق‌های ماه‌های اخیر بین اسرائیل و کشورهای عربی که با میانجیگری دولت آمریکا انجام شده، از دستاوردهای مهم سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ به شمار می‌رود. دولت آمریکا بعد از 27 سال در آذر ماه امسال نام سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. و بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی گذرنامه‌های کشورهای جهان که بر پایه شاخص هنلی و در آغاز سال 2021 میلادی انجام شده، ژاپن مانند سال گذشته دارای قدرتمندترین گذرنامه جهان است. ایران در میان 110 کشور مورد بررسی با 3 پله سقوط در جایگاه 101 قرار گرفته. نتایج این رده‌بندی نشان می‌دهد که دارندگان گذرنامه کشور ژاپن می‌توانند بدون گرفتن روادید به 191 کشور جهان سفر کنند. گذرنامه سنگاپور در جایگاه دوم و کره جنوبی و آلمان در جای سوم قرار گرفتند. گذرنامه امارات متحده عربی با جهشی چشمگیر با امکان مسافرت به 173 کشور جهان بدون نیاز به روادید در جایگاه 16 این جدول قرار گرفته. آمریکا همراه با سوئیس، بریتانیا، نروژ، بلژیک و نیوزیلند در جایگاه 7 ایستادند. اسرائیل 23 و ترکیه 53 است. ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا با همکارم مهتاب وحیدیراد.
تشکر میکنم از همکارم امیر پوریا که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمه شب خواهیم شنید. بررسی آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا در کنگره. طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره حمله کردند و با پلیس درگیر شدند. در آستانه سالگرد کشته شدن 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران، این نهاد نظامی تقصیر را به گردن آمریکا انداخت.
مؤثر اصلی شخص ولایت فقیه هست، برای ایشون در جایگاه حمله کل قوا هستند.
اعتراض به تبعیض و نابرابری در ایران، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه به آیت الله خامنه ای نوشت سنی مذهب ها شهروند درجه چندم محسوب می شوند.
متاسفانه روند تبعیض و سرکوب در سیستان و بلوچستان گسترش پیدا کرده.
آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران، ویروس مرموزی که تاکنون بیش از 1,800,000 نفر را در سراسر جهان قربانی کرده. و مجله هفتگی صحنه که این هفته نگاهی دارد به تاریخ سینمای ایران پیش از انقلاب سال 57. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که نشست کنگره آمریکا برای شمارش آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری این کشور ادامه داره، صدها تن از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا در اطراف ساختمان کنگره تجمع کردند. تصاویر نشون میده که گروهی از این تجمع کنندگان حصار امنیتی ساختمان کنگره رو شکستند و با پلیس درگیر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از طرفدارانش خواسته رفت مسالمت‌آمیز داشته باشند. با این حال او ساعاتی پیش از این وقایع با حضور در میان طرفدارانش در مقابل کاخ سفید تاکید کرد که هرگز شکست در انتخابات رو نخواهد پذیرفت. برای بررسی اونچه که در کنگره و در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا میگذره، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا، از طریق خط تلفن همراه ماست تا بررسی کنیم ببینیم در کنگره چه میگذره. آقای روشندل، به شما سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا با مناقشاتی همراه شده که گویا پایانی نداره. خبرگزاری آسوشیتد پرس وقایعی رو که اونجا داره رخ میده در واشنگتن یک رویارویی سیاسی بی سابقه توصیف کرده از زمان جنگ داخلی آمریکا در قرن 19. شما چه نظری دارید در این باره؟ چرا اینقدر این بار به مناقشه کشیده این انتخابات؟
با سلام، ما هم از راه دور وقتی نگاه میکنیم به قضایا، کاملا امریست که جنبه بی سابقه داره. دست کم در صد و خورده سال اخیر یک چنین مناقشه‌ای بر سر نتایج انتخابات سابقه نداشته، اگرچه این پروسه رسیدگی امر معمولی بوده و بیشتر جنبه تشریفاتی حتی داشته. اما اصل قضیه این استش که شخص رئیس جمهور فعلی آقای دونالد ترامپ به هیچ وجه تسلیم نتایج انتخابات نشده و اون چرا که یک روال معمولی بوده و رؤسای جمهور دیگه همه به موقع تسلیم نتایج انتخابات شدن، ایشون از روز اول در نتایج شک کرده و از طریق پایگاه حمایتی که در میان جمعیتی که بهش رأی داشت دادن، تونسته گروه هایی رو با خودش همدل و همزبان بکنه که نه تنها در کنگره و مجلس نمایندگان بلکه در عامه مردم هم حضور دارن. به هر حال دونالد ترامپ حدود 70 میلیون رای به دست آورده.
بله.
و عده ای از این افراد خود رو محق میدونن که پشت خواسته های رئیس جمهور بایستن و اونم خیلی اقدام نکرده که این جریان رو یک مقدار کنترل بکنه.
بله. آقای روشندل، هنوز کنگره در حال شمارش آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری هست. برای ما کمی بگید از فرایندی که این شمارش طی میکنه و سازوکاری که کنگره داره برای اعلام نتیجه نهایی.
البته متاسفانه به خاطر امروز این فرایند کنترل متوقف شده و هنوز نمیدونیم که کی قرار دوباره شروع بشه. به طور کلی ایالت به ایالت در داخل کنگره تعداد آرا مطرح میشه، تعداد آرای الکترال، و بعد از اعضای کنگره پرسیده میشه که آیا کسی مخالف هست یا موافق هست، و اگر مخالفی وجود داشته باشه سخنان خودشو مطرح میکنه، و اگر مخالف اعتراض شدید بکنه به این قضیه، چنانچه یک عضو به اصطلاح مجلس نمایندگان اعتراض شدید داشته باشه و این اعتراض به صورت کتبی توسط یک سناتور حمایت بشه، اون وقت کنگره میره برای رسیدگی به اون اعتراض، که بازم این یک قضیه خیلی عادی است، و بعد برمیگردن نتیجه نهایی رو اعلام میکنن، چون برای اینکه اون اعتراض رسمیت پیدا کنه بایستی در جلسه مشترک مورد بررسی قرار بگیره، رد یا قبول بشه. در انتخابات فعلی 6 ایالت یک همچنین موقعیتی رو دارن که در هر حال یک روال طبیعی حساب میشه و بعید است که نتیجه نهایی رو به هم بزنه.
بله آقای روشندل، حالا در صورتی که کنگره از سر بگیره بررسی آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو و در نهایت جو بایدن رو برنده انتخابات آمریکا اعلام کنه، آیا این به معنی ختم ماجراست و جو بایدن به کاخ سفید میره در 20 ژانویه، یا اینکه اعتراض‌ها و شکایات نسبت به انتخابات سال 2020 آمریکا میتونه ادامه پیدا کنه، اونطور که دونالد ترامپ گفته که شکست رو نمی پذیره؟
به احتمال نزدیک به 100% این روال کی میشه و جو بایدن به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید میشه. اعتراض سناتورها و نمایندگان بیشتر روی فرم هست و خواهان تغییر روال انتخاباتی هستند. مثلا حرفی که آقای تد کروز امروز مطرح میکنه، میگه که این جریان باید توسط یک هیئتی رسیدگی بشه و اونها تصمیم بگیرن که نتیجه انتخابات درست بوده یا نبوده، اما بعید هستش که در این مرحله یک چنین اقدامی رو سناتورها و نمایندگان یعنی کل کنگره بهش رأی بدن و بنابراین همه چیز عادی خواهد رفت. دونالد ترامپ همچنان به نتیجه معترض خواهد بود، ولی به هر صورت دونالد ترامپ هم یک مستأجر کاخ سفید است و در پایان روز 20 ژانویه باید خونه رو تخلیه بکنه، به خصوص وقتی که کنگره نتیجه انتخابات رو اونطور که انتظار میره تایید بکنه.
تشکر میکنم. جلیل روشندل بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا. البته همچنان باید منتظر بود و دید که کنگره چه نتیجه‌ای رو اعلام میکنه در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 و در نهایت چه کسی 20 ژانویه وارد کاخ سفید خواهد شد. اما فاصله بگیریم از آنچه که در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا میگذره، بریم به ایران. در حالی که کشورهای درگیر در سر سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار شفاف سازی ایران درباره نحوه سرنگونی این هواپیما هستند، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرده که این اتفاق تلخ نتیجه ماجراجویی‌های آمریکا بوده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با نازیلا گلستان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و از او درباره این بیانیه سپاه پاسداران پرسیدم. تحلیل نازیلا گلستان رو بشنویم.
اجازه بدیم بار دیگه همدردی خودم رو ابراز بکنم با جانباختگان و بستگان و نزدیکان جانباختگان هواپیمای TS-752. به هر حال اون چیزی که بر همه مردم آشکار هست این هستش که بعد از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد، سپاه پاسداران در یک مانور میشه گفت پنهانی این تصمیم رو داشتن که انجام بدن، هواپیما منفجر بشه و بندازن گردن آمریکا. ولی خب وقتی که ویدیو اومد بیرون، منتشر شد و اخبار به بیرون اومد، بعد از چند روز پنهانکاری و دروغ‌سازی روی این مسئله، ارگان‌های مختلف سعی کردن این رو به هم پاس بدن، ولی خب این مسئله آشکار شد، خبرش بیرون اومد. حتی کسانی که اون ویدیوها رو بیرون داد دادن ازشون خبری نیست و این موضوع بغرنج امروز به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شده، یعنی دیگه یک موضوع فقط داخلی نیست، موضوع بین‌المللی هست. اینکه سپاه پاسداران میاد این حرف رو میزنه، این ادعا رو میکنه که این انتقام سخت رو از آمریکا میاد از مردم ایران میخواد بگیره، این واقعا به سخره گرفتن شعور یک ملت هست متاسفانه. و اگر بخوایم دنبال مقصر بگردیم، به نظر من مقصر اصلی شخص ولایت فقیه هست، برای اینکه ایشون در جایگاه فرمانده کل قوا هستن. یک عملیات نظامی انجام شده با موشک‌های داخلی این هواپیما منفجر شده.
خانم گلستان، به مقصران این حادثه اشاره کردید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز اشاره‌ای داشته به این موضوع و گفته که مقصران سرنگونی هواپیمای اوکراینی حتما در دادگاه محاکمه خواهند شد. این اولین باری نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی چنین وعده‌هایی رو میدن. به نظر شما این وعده‌ها میتونه جامعه بین‌الملل به ویژه کشورهای اوکراین و کانادا رو قانع بکنه؟
به هیچ وجه. به چند دلیل. یکی اینکه آقای روحانی برای خودش هر روز سخنوری‌هایی داره رو موضوعات مختلف و ادعاهایی میکنه. خود ایشون بارها گفتن که دستشون بازیست، قدرتی ندارن و خودش بارها و بارها این رو اذعان کرده که قدرتی نداره. و از یک طرف هم ساختار غذایی ما یک ساختار غذایی مستقل نیست. ساختار غذایی ما کاملا مثل بقیه ارگان‌ها و نهادهای سیاسیمون کاملا وصل هست به رأس هرم قدرت، یعنی یک نفر اونم ولایت فقیه هست. هم مسئله نظامی مون سپاه پاسداران که فرمانده کل قوا هست، هم از لحاظ غذایی که رأسش که آقای رئیسی هست امروز منتخب شخص ولی فقیه هستش، در نتیجه در نبود استقلال قوه قضاییه در ایران. و از طرفی هم مسئله سپاه پاسداران هست که اینها همشون در تحریم هستند و محکوم شدن از لحاظ نقض حقوق بشر در نهادهای بین‌المللی جهانی. در نتیجه نه از طرف اوکراین، نه از طرف کانادا و نه از طرف بسیاری از خانواده‌های این جانباختگان مورد قبول واقع نخواهد شد. این یک موضوع کاملا موضوع بین‌المللی شده و این موضوع باید در یک دادگاه کیفری بین‌المللی بهش رسیدگی بشه. به ویژه تاکید می‌کنم، چرا که ما یک ساختار قضایی مستقل نداریم.
خانم گلستان، الان یک سال میگذره از این حادثه. به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی خودشون میدونن که چه اتفاقی افتاده و عاملان این حادثه هم مشخص است. چرا تا الان هنوز اعلام نشده اسم مقصران و عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی و چرا جزئیات رو شفاف و روشن نمی‌کنن؟
جمهوری اسلامی 4 دهه هست که در هیچ موضوعی شفافیت نداشته. اگر شفافیت میخواستن داشته باشن به FATF میپیوستن، به پیمانهای بین‌المللی که خودشون امضا کننده هستن پایبند میموندن. جمهوری اسلامی سیاست بین‌المللیش در تنشه که بقاش رو تضمین کرده. این هم یکی از موضوعاتیه که به موضوعات دیگه میپیونده. توجه داشته باشیم که مردم در آبان گذشته پیش از انفجار هواپیما در خیابان‌ها فریاد زدن، گفتن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. و دقیقاً یک ماه بعد کمی بیشتر به همه این ثابت شد. یعنی برای اینکه میخواستن انتقام سخت بگیرن از آمریکا، اومدن هواپیمای مسافربری رو منفجر کردن با 2 موشک سپاه. اینها هیچ وقت در عمل در سمت و سوی مردم و حقوق شهروندی ایرانیان اینها حرکت نکردن. در نتیجه بستگی داره عامل رو ما کی میخوایم بدونیم. آیا کسی که دستور شلیک داده؟ آیا کسانی هستن که اون موشک رو پرتاب کردن؟ نه. در یک موضوع نظامی عامل اصلی برمیگرده به فرماندهان اون ارگان و به فرمانده اصلی که فرمانده کل قواست. اینها عوامل اصلی هستن که باز تکرار میکنم در یک دادگاه بین‌المللی باید به این پرونده رسیدگی بشه.
تحلیل نازیلا گلستان رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی. اما در حالی که امیدواری به چند واکسن تایید شده نور امید بر دلهای مردم در سراسر جهان تابانده، خبرها از ایران حاکی از بازار سیاه واکسن کرونا است. آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران رو در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
یک روز پس از آنکه وزیر بهداشت ایران اعلام کرد یک مسافر از بریتانیا اولین مورد از ویروس کرونا جهشی یافته را به کشور وارد کرده، سازمان هواپیمایی کشور این موضوع را رد کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه 16 دی ماه گفته بود:
متاسفانه اولین مورد کووید 19 موتاسیون یافته انگلیسی رو ما در یک هموطن عزیزمون که از انگلیس آمده بود بعد از مدت‌ها رصد پیدا کردیم. ایشون در یکی از بیمارستان‌های خصوصی ما بستری بود.
وزیر بهداشت ایران پس از دوبار تکذیب ورود این ویروس به کشور خبر را اعلام می‌کرد. اما پس از اظهارات او انتقادهای شدیدی در فضای مجازی از نبود نظارت مناسب بر پروازها و ورود مسافران به داخل ایران مطرح شد. پس از آن ابوالقاسم جلالی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری ایسنا گفت ورود ویروس کرونا انگلیسی به ایران ارتباطی با ایرلاین ها و شرکت های هواپیمایی ندارد. آقای جلالی تاکید کرد دقیقاً از روزی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد جلو پروازهای انگلستان گرفته شد و هیچ مسافری از آن روز به بعد اجازه ورود به کشور را نداشته است. همزمان وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در ادامه روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران پس از اعمال محدودیت‌ها طی 24 ساعت گذشته 82 تن دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که با احتساب این افراد شمار جانباختگان این بیماری در ایران به 55830 نفر رسید. مقام‌های وزارت بهداشت ایران به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند، اما درستی این آمار بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مستقل و حتی چند مقام رسمی داخلی زیر سوال برده شده است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست عصر چهارشنبه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا رعایت استانداردهای بهداشتی پذیرفته شده جهانی در رابطه با واکسن داخلی و خارجی را ضروری خواند و گفت استانداردهای پذیرفته شده باید به گونه ای رعایت شود که اعتماد عمومی را حفظ و سلامت مردم را تضمین کند. این در حالی است که اخباری از وجود واکسن کرونا در بازار ناصر خسرو شنیده شده که با واکنش سریع رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روبرو شده است. به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، کیانوش جهانپور با بیان اینکه واکسن کرونا در ناصر خسرو وجود خارجی ندارد، افزود افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از نگرانی و نیاز مردم در خصوص واکسن کرونا در بسیاری از کشورها در فضای مجازی و یا حتی بازار سیاه مبادرت به کلاهبرداری می‌کنند.
متأسفانه در کشور ما هم در فضای مجازی و هم در بازار سیاهی که اصطلاحاً در تهران ناصر خسرو شکل گرفته چنین شایعاتی دامن زده شد. اطلاعات میدانی که ما داریم حاکی از این هست که به هیچ وجه چنین چیزی وجود خارجی نداره و علاوه بر این که اثر بخشی نخواهد داشت حتما تهدید کننده حیات و سلامتی افراد خواهد بود. این هشدار رو میدیم و تکرار میکنیم برای مردم عزیزمون به هیچ وجه تحت تاثیر القاعات یا تبلیغاتی که ممکنه در برخی محافل در فضای مجازی یا کالایی که ممکنه در بازارهای سیاه عرضه بشه و از مبادی رسمی نیست به هیچ وجه مبادرت به تهیه اونها و مصرف این موارد نکنن.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ضمن هشدار به مردم عنوان کرد اگر کالایی با برچسب واکسن کرونا و آنفلوانزا در بازار سیاه یا فضای مجازی به فروش رسید تقلبی است. جهانپور تصریح کرد قطعاً واکسن از مبادی رسمی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در این خصوص اطلاع رسانی می شود. اما در سطح جهانی رخدادهای مربوط به بیماری کووید 19 تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی از اقدام حکومت پکن در عدم صدور مجوز برای ورود کارشناسان این سازمان به چین برای تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا ابراز تأسف کرد. به گزارش رویترز تدروس آدهانوم گفته است از خبر اجازه ندادن چین به کارشناسان بین المللی که برای یافتن منشأ ویروس کرونا عازم این کشور بودند عمیقا مایوس شده است. طبق این گزارش قرار بود تیم کارشناسان بین المللی اوایل ماه ژانویه جهت تحقیق در خصوص منشأ و آغاز شیوع ویروس کرونا در سال گذشته در ووهان به چین سفر کند. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در یک نشست مجازی گفته است مطلع شده که مقامات چینی هنوز روند صدور مجوزهای لازم برای اعزام هیئت کارشناس به چین را نهایی نکرده.
تا
تدروس آدهانوم اضافه کرده که با مقامات ارشد چینی در تماس بوده و بار دیگر به صراحت اعلام کرده که این مأموریت برای سازمان جهانی بهداشت یک اولویت محسوب می شود. ماه گذشته CNN در گزارشی اعلام کرد چین در آغاز شیوع همگیری کرونا شدت شیوع این ویروس را به درستی به جهان گزارش نکرده و تعداد مبتلایان خود را نیز کمتر از نصف رقم واقعی مخابره کرده است. با این حال چین با رد این انتقادها میگوید شیوع ویروس کرونا با منشأ مختلف بوده است. تا کنون ویروس کرونا در سراسر جهان 85 میلیون و 800 هزار نفر را مبتلا کرده و جان 1 میلیون و 858 هزار نفر را گرفته است.
گزارش بود از همکارم شاهین بشیری و در اینجا بشنویم پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو.
آقای روحانی می‌فرماید که عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی حتما محاکمه خواهند شد توسط قوه قضاییه. این در صورتیه که یک سال از این موضوع می‌گذرد. اما شما دیدید که در چند ماه آقای زم و امثال آقای زم رو آوردن، پروندهش رو زیر رو کردن و محاکمه کردن و اعدام هم کردن. اینا اگه میخواستن حرکتی بکنن برای محاکمه عاملان هواپیمای اوکراینی تو حالا کرده بودن. اینا همش وعده است.
آقای روحانی فقط وعده های تو خالی میده، میگه ما مقصرین هواپیما اوکراینی رو مجازات میکنی، این جریان موقع که اومد رئیس جمهور بشه با اون کلیت طلایی گفت تمام مشکلاتتون رو حل میکنن. این هم حالا این هم دوتا بند خدا رو حالا میگیرن با نظریه خودشون حبس بشون میدن، بعد بگن فردا هم که بیرونن و آزادن، یعنی میخوان بگن ما مجازات کردیم عاملین رو. این جریان همون کلیت طلایی که همه کارهای مردم حل شد، این همون که هیچ کاری هم انجام نداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنی مذهب در ایران شهروند درجه چندم محسوب می شوند. درباره این نامه گفتگویی داشتم با اردشیر زارعزاده مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا و نظر او را درباره تبعیض علیه شهروندان سنی مذهب و نامه مولوی عبدالحمید پرسیدم.
متاسفانه اهل سنت و کلن شهروندان ایرانی در مناطق جنوب و جنوب شرقی سال هاست که مورد تبعیض قرار گرفتن و حتی نمیتونیم بگیم شهروند درجه دو هستند. تبعیضی که در سیستان و بلوچستان در زاهدان و در میان اهل سنت با اهل شیعه وجود داره، تبعیضی است که قابل مقایسه حتی و سنجش نیست که بخوایم برای اون درجه تعریف بکنیم و شدت این تبعیض آنقدر هست که امام جمعه اهل سنت آقای مولوی عبدالحمید چندین بار نسبت به اون اعتراض کرده و حتی چند سال پیش هم در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار این بود که دخالت بکنه، ولی با این حال هیچ اتفاقی نیفتاده و متاسفانه روند تبعیض و سرکوب در سیستان و بلوچستان هم گسترش پیدا کرده و این تبعیض به جایی رسیده که به مرور شهروندان ایرانی در سیستان و بلوچستان تبدیل شدن به مخالفان جمهوری اسلامی.
مقام‌های جمهوری اسلامی حرف دیگری میزنن و میگن که تمام شهروندان ایران برابر هستن و از حقوق برابر برخوردارن، اما شما و سایر مدافعان حقوق بشر از تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران صحبت میکنید و انتقاد میکنید. آقای زارعزاده، اگر بخوایم به طور خلاصه اشاره کنیم به بعضی از این موارد تبعیض، چه مواردی رو میتونید ذکر کنید؟
تبعیض در ایران متاسفانه یک امر نهادینه شده هست و از طرف جمهوری اسلامی داره به عنوان یک فرهنگ به جامعه تلقین میشه. یعنی این چیزی که خود جمهوری اسلامی میخواد که در جامعه نهادینه بشه، تبعیض جنسیتی نسبت به زنان، تبعیضهای مذهبی نسبت به بهایی ها و سنی ها، یا تبعیضهای قومی نسبت به سیستان و بلوچستانی ها، نسبت به عرب های جنوب، نسبت به کرد ها و سایر اقوام و اقلیت‌های ایرانی، اینها مواردی است که بیشمار هست و موضوع دیگه فراتر از این هاست که ما بخوایم راجع به خود اصل تبعیض‌هایی که وجود داره صحبت کنیم، چون به یک امر نهادینه تبدیل شده. در واقع اینها یک سری اتفاقاتیه که در ایران به صورت سیستماتیک داره انجام میشه برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی نمیخواد که اقلیت‌ها در ایران رشد بکنن و مدام تلاش میکنه که اونها رو تحت سرکوب نگه داره و نهادهای امنیتی و فراقانونی هستن که در واقع برای اونها تصمیم گیری میکنن و بعضا هم نهادهایی تحت عنوانهای مختلف در حوزه های آموزشی و دینی تشکیل میدن. مثلا در همین سیستان و بلوچستان تلاش میکنن تحت عنوان شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت نفوذ بکنن در اهل سنت و در واقع تلاش بکنن که اون رو به یک مسئله حکومتی تبدیل بکنن و از طریق نهادهای امنیتی و به صورت بنیادین در سطح آموزش با اهل سنت برخورد بکنن.
آقای زارعزاده، مدافعان حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی رو متهم کردن به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران و گفتن که این برخلاف تعهدات ایران هست. بفرمایید که مقام‌های جمهوری اسلامی چه تعهداتی رو نادیده می‌گیرن با این اقداماتشون؟
اون چی که در ایران اتفاق میفته برخلاف کنوانسیون های بین المللیه و اون چیزی که در سالهای گذشته ما بارها شاهد بودیم که گروه های رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از تبعیض در ایران انتقاد کردن، در عمل همکاری قابل توجهی از جمهوری اسلامی صورت نگرفته و همچنان این به یک موزل اساسی در جامعه ما تبدیل شده و جمهوری اسلامی هم همین رو میخواد که در واقع به صورت نهادینه این موضوع ادامه پیدا بکنه.
تحلیل اردشیر زارعزاده، فعال حقوق بشر در کانادا رو شنیدیم درباره نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان به آیت الله خامنه ای. و در اینجا همراه بشیم با فریدبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
مهلت نامنویسی برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران روز 20 دی ماه دو روز دیگر به پایان میرسد و تاکنون چند تن از اهالی فوتبال و حتی غیر فوتبالی ها برای پست های مختلف از جمله ریاست این فدراسیون ثبت نام کردند. اما اعلام آمادگی علی کریمی، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در انتخابات طی چند روز گذشته خبرساز بوده. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که خودش طی چند سال اخیر یکی از منتقدان فدراسیون فعلی بوده، در مورد اعلام آمادگی علی کریمی برای حضور در انتخابات و احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال میگوید:
آقای علی کریمی خب با من تلفنی صحبت کرد، گفت آقای دادکان خیلی ها شاید بگن من مدیر نیستم، کار مدیریتی رو کم کردم. خیلی قشنگ اینو گفت. گفتم خب، گفت من یعنی اینا ضعیف‌ترم؟
محمد دادکان همچنین در پاسخ به این سوال که چرا خودش نامزد پست ریاست فدراسیون فوتبال نمی شود گفته:
من هر جا بتونم برم خدمت کنم دوست دارم و میدونم که میتونم هم خدمت کنم، ولی خب متاسفانه وقتی نمیخوام من به زور خودم رو عرضه کنم، اینا ما رو که چی سایه مرم میزنن. چرا ما مثلا چهار جا صحبت کردیم گفتیم آقا اینا ضعیفن، همین برای من الان شده گل و زنجیری که به پای من.
فدراسیون بین المللی فوتبال روز گذشته زمان و محل برگزاری رقابت‌های دور هفتم و هشتم بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 را اعلام کرد. بنابر اعلام فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در ساعت 20 روز پنجم فروردین سال 1400 در ورزشگاه آزادی تهران میزبان هنگ کنگ است و 5 روز بعد روز 10 فروردین در ساعت 15:30 دقیقه در خاک کامبوج به مصاف این تیم می‌رود. فیفا در اطلاعیه خود آورده اگر شرایط بازی‌ها در روزهای اعلام شده به دلیل گسترش کرونا میسر نشد، در مورد متمرکز برگزار شدن این مسابقات تصمیم گیری خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا با 2-2 بعد از عراق و بحرین در رتبه سوم ایستاده. و در ادامه درخشش بانوان ورزشکار ایرانی، تیم فوتسال دختران مس رفسنجان قهرمان لیگ برتر زنان ایران به عنوان یکی از نامزدهای دریافت بهترین تیم باشگاهی جهان در سال 2020 معرفی شد. پیش از این هم زینب کرمی به عنوان بهترین دروازه‌بان و گلاره نازمی به عنوان بهترین داور فوتسال در میان برترین های سال 2020 میلادی قرار گرفته بودند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
همونطور که بهتون وعده داده بودم، پایان بخش این مجله برنامه هفتگی صحنه است، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. اما قبل از اینکه این مجله هفتگی رو بشنوید، من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همراه بشیم با بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه صحبت‌های اخیر فاطمه معتمدآریا، موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران در دهه 60 را در گفتگو با رضا علامه‌زاده، نویسنده و کارگردان بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
فاطمه معتمدآریا از بازیگران شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به تازگی در یک برنامه اینترنتی صحبت‌هایی درباره موفقیت‌های بعد از انقلاب سینمای ایران در صحنه بین‌المللی بیان کرده است.
سینما یه دفعه بعد از انقلاب اجازه رشد بهش داده شد و انصافاً دهه 60 و 70 عین یک بمب در جهان منفجر شد و نتایج شما وقتی در کن جایزه می‌گیرین یه سابقه سه دهه‌ای پشت جایزه شما هست. یا وقتی آقای فرهادی در اسکار جایزه میگیرن یه سابقه ای از انسان‌های محترم و بزرگ و کارآمد سینما هست که متبلور میشه.
این اظهارات بار دیگر باعث طرح نظرات مختلف درباره موفقیت‌های بین‌المللی سینمای بعد از انقلاب ایران شده است. در این باره با رضا علامه‌زاده، نویسنده و کارگردان گفتگو کردم. آقای علامه‌زاده پیش از انقلاب علاوه بر ساخت چند فیلم کوتاه و مستند، دو فیلم بلند قدیر و فدایی را ساخت و تا سال 1361 در سینمای ایران فعال بود. پس از آن ضمن از نزدیک دنبال کردن سینما ایران چند فیلم هم در خارج از ایران ساخت که فیلم مهمانان هتل آستوریا در دهه 60 در جشنواره فیلم ونیز هم به نمایش درآمد. او در کتاب سراب سینمای اسلامی شرح دقیقی از اقدامات مدیران سینمای بعد از انقلاب ایران و اتفاقات آن زمان داده است. صحبت با او را با این سوال آغاز کردم که چطور به سینما پس از انقلاب نسبت به هنرهای دیگر بیشتر توجه شد و اجازه فعالیت بیشتر داده شد.
از نزدیک با این جریان آشنا بودم. خودم دبیر فنی‌کار کارکنان سینما بودم، نماینده کارگردان بودم، همراه با دیگران هفته با مسعود کیمیایی با کاوام شیرول عضو این انجمن ها بودیم و تو جزئیات کار بودیم. واقعیت قضیه این استش که از همون آغاز به محض اینکه این سازمان نظارت بر سینما ایران تأسیس شد تو این وزارت فرهنگ و هنر تازه، این همزمان شد با اینکه یه تئوری مندرآوردی به عنوان تئوری سینمای اسلامی رو مطرح کردن، بدون که هیچ ویژگی این رو بشمارن که چیه چی نیست، و سازمان های مختلف و بودجه های کلان که از این ور و ور گرفته بودن و قصد کرده بودن شروع کردن به فیلمسازی. جوان های حزب‌اللهی جمع شدن، معروف ترش مخمل باف بود در اون دهه اول کارش، بعدا خب تغییر جهت داد و اینا فیلم هایی ساختن که واقعا همکنون در سوبال دون سینمای اسلامی ایران ریخته شده. هیچ وقت هیچ جشنواره یک از ایران نپذیرفت، اما در نزدیک به دهم سال انقلاب در فستیوال فجر هفتم اینا برای اینکه یک پنجره باز کنن و اون جشنواره رو بهش اهمیت بدن، یک سری رؤسای جشنواره‌های جهانی رو به ویژه اروپایی رو دعوت کردن به ایران. من فکر میکنم اینا بعد از 7-8 سال بعد از انقلاب سعی کردن که رابطه شون با جهان یه مقدار باز کنن، به خاطر نیازهایی که داشتن تا روش هم نمایش هم میکنن، سعیشون اومده بود که بتونن راه باز کنن.
خب چطور در سینما این قابلیت رو دیدند و در هنرهای دیگر این قابلیت رو در واقع پیدا نکردن یا ندیدند؟
سینما ما به لحاظ ظرفیتی که داشت، سینمای ما در مقطع انقلاب واقعا ریشه های قدرتمندی ساخته شده بود. به لحاظ بیش از یک دهه تلاشی که در جامعه انجام شده بود و فضای سینما ایران خیلی متفاوت بود با جای دیگه. سینمای ما واقعا روشی کرد. اگر انقلاب نمی شد یا اگر انقلاب که شد سانسوری به این شدت تحمیل نمیشد به سینما، اون چیه در دهه 70 ما اتفاق افتاد که در فستیوال‌های جهانی سینما ایران به عنوان یه ژانر شناخته شد، این 10 سال قبلش اتفاق افتاد. نکته اینجا، یعنی همه چیز 18 سال عقب افتاد به لحاظ محدودیت هایی که این رژیم گذاشت و سالهایی رو که صرف این شد که فیلمسازهای ما بتونن راههایی پیدا کنن که علارغم این سانسور بتونن کارشونو بکنن، بتونن دور بزنن این سانسور رو و حالا فیلمشون هم چند سال توقیف بشه بعد دوباره در بیاد. این اون دوره بود، ولی این چون این امکان وجود داشت، پاسخ مستقیم سوال شما البته اینه که من فکر میکنم چون این فیلم ها وجود داشت، این یه چیزی بود که اینا میتونستن نشون بدن به دنیا، میتونستن وارد قضیه بشن. در واقع اینا بهره برداری کردن از یک توان بالای جامعه هنری ما که به ویژه در سینما تبلور پیدا کرده بود و ریشه هاش هم مربوط بود به درست 10 تا 15 سال قبل از انقلاب.
میتونید به این ریشه ها بیشتر اشاره کنید آقای علامزاده؟ واقعا در دهه 70 میلادی که میشه حدود دهه 50 شمسی در جهان سینمای ایران داشت مطرح میشد، موضوعی که الان خیلی مناقشه برانگیزه و یک سری ها رد میکنن و میگن صرفا یک سری فیلم های محدودی بوده مثل ساخته های سهراب شهید سالس یا چند ساخته محدود داریوش مرجویی، به اون شکل میگن که سینما ایران در دنیا مطرح نبوده. شما که از نزدیک دنبال میکردین، واقعا سینمای ایران رو در جهان میشناختن، نقش جشنواره جهانی فیلم تهران چه بود در اون زمینه؟
اونطور که در دهه 70 ما در دنیا سینما ایران رو شناختن اون موقع نبود، و چندین فیلم در فستیوال‌های مختلف بوده، جایزه برده بوده، همین فیلم شما فیلم گاو بود، فیلم های دیگران بود که تو جشنواره‌ها بود، ولی به این حد نبود. ولی اون من حرفم اینه که زمینه هاش اونجا ریخته شده بود. ببینید ریشه های این قضیه از آغاز رادیو تلویزیون، خود تلویزیون ملی ایران، ایجاد تلویزیون ملی ایران در سال 1346 و 45، من خودم 47 دانشجوی اونجا بودم، اولین دوره مدرسه تلویزیون سینما رو من گذروندم از سال 47. از یکی دو سال قبلش تلویزیون رو افتاده بود. کانون پرورش فکری کودکان و جوانان نقش تعیین کننده در آبیاری سینمای ما داشت و این خیلی قبل از انقلابه. در کنار اینا همین جشنواره جهانی فیلم تهران، جشنواره فیلم کودکان تهران، با کانون فیلم تهران، با فیلم هایی که نمایش میداد، فیلم هایی که حتی سانسوری بود در دوره شاه، فیلم های خارجی اونجا نمایش شده میداد، تلاش هایی که شده بود در اون زمان و فیلم هایی که اون زمان ساخته بود، اون جشنواره که فیلم هایی رفتن آغاز یه قضیه بود، به ثمر نشستنش در دوره انقلاب بود. ربطی به سیاست های انقلابی نداشت. یه زمان شما یک بذرای رو میپاشید، ازش نگهداری میکنید، بعد یک دوره بعد این ثمر میده. اون ثمر محصول دوره قبله، نه محصول اون زمان. به ویژه اینکه در میانه راه قطع شده بود این قضیه و سینما واقعا در 7-8 سال اول بعد از انقلاب اصلا تقریبا فیلمی تولید میشد، هر چی میشد، تمام بودجه، تمام امکانات در اختیار همین سینمایی که خودشون سینمای اسلامی رو گشته بودن. این سینمایی بود که اینا میخواستن مدعی باشن که ما یه سینمای تازه خلق کردیم. نشد. به همون سینمایی که خلق شده بود و اینا قطعش کرده بودن یه ذره دادن، همونا رو به نام خودشون تموم کردن. عباس کیارستمی، شما از اولین فیلمی که این ساخته، از اون نان کوچش بگید، فیلم گزارش مال قبل از انقلابه که اصلا اجازه نمایشم تو بعد از انقلاب نداشته و کیارستمی هم که آدمی نبود که فیلمش رو اصلا بخواد قاچاقی تکثیر کنه، عمل کنه، سالها همطور مونده بود این فیلم. دقیقاً فیلم‌های بعدی کیارستمی که این همه در دنیا مطرح شد ادامه همون گزارش که قبل از انقلاب ساخته، فقط فاصله افتاد بینش، یعنی اون نتونست مسیرش رو هر سال قدم به قدم جلو بره، 7-8 سال فاصله افتاد. اینو در مورد بیضایی هم میشه گفت، اینو در مورد کارگردان دیگه هم میشه گفت، چقدر فاصله افتاد بین کاراشون، در حالی که همون سیستم و همون چیزی که قبل از انقلاب ریشه‌هاش ریخته بودن ادامه دادن و به عنوان سینمای مطرح در جهان بعداً در دوره که جمهوری اسلامی حاکم بر ایران بود جلوه کرد، در حالی که ربطی به سیاست های اینا نداشت. سیاست های اینا چیز دیگه میخواست. مثلا این که هنر نامیراست، در هر شرایطی خودشو نگه میداره، به ویژه هنری که ریشه های قوی داشت باشه. سینمای ما ریشه قوی داشت.
از همراهیتان با این شماره مجله صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda